Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Rwanda, where if we'd gone in sooner, I believe we could have saved at least a third of the lives that were lost. Remember, they died in a hurry. You know, 90 days, machetes. Back then, we didn't have a real presence in Africa. We didn't have the ability to. It would have taken a while to mobilize and go there. But if we just, you know, been 10,000 of a global contingent of 20 and fanned out, we probably could have saved 300,000 of those people's lives. It had an enduring impact on me.
سلام، من کیمیا خسروی هستم و به همراه سالار موسوی 54مین اپیزود رادیو جولون رو تقدیمتون میکنیم. توی هر اپیزود رادیو جولون ما در مورد یه مقصد یا یه موضوع مرتبط با سفر و گردشگری صحبت میکنیم. اما همونطور که تو اپیزود قبل هم گفتیم، بعد از کشته شدن مهسا امینی و شروع اعتراضات، مجموعه‌ای رو شروع کردیم با نام گردشگری سیاه. سبک و سیاق این مجموعه با اپیزودهایی که در مورد مقصد خاصی در اون صحبت میکنیم متفاوته. توی این مجموعه میریم سراغ گردشگری سیاه تا باور کنیم امید تو تاریک ترین دوران هر ملتی هم وجود داره.
من مجدد یه توضیح در مورد موضوع این اپیزودها بدم. توی گردشگری یه شاخه‌ای داریم به اسم گردشگری سیاه یا تاریک. توی این شاخه از توریسم آدم‌ها میرن به دیدار بنا یا شهرهایی که یادبود یه سری بلایای طبیعی یا اتفاقات تاریخی مهم معاصرن. مثلا بازی از تونل‌های زیرزمینی ویتنامی‌ها تو جنگ با آمریکا یا بازی از اردوگاه‌های آشویس یا مثلا دیدن شهر پومپئی که آدم‌های توش سال‌ها قبل زیر خاکستر آتش‌فشان نزدیکش مدفون شدن. درسته که دیدن این اماکن و موزه ها تو نگاه اول کار دردناک و سختیه، اما هدف این نوع از گردشگری برخلاف اسمش بسیار نورانی و سفیده، امید. هدف از مرور این اتفاقات نه بزرگ داشتشون که نکوهش و یادآوری اون روزای سیاه به نسلیه که مدت هاست از اون دوران فاصله گرفته. برای اینکه یادمون نره بشر فارغ از ملیت و قومیتش چه روزای سیاهی رو پشت سر گذاشته، و برای اینکه یادمون باشه که نباید این اتفاقات رو تکرار کنیم.
توی این اپیزود میریم سراغ کشور رواندا. کشوری که اسمش گره خورده با نسل کشی که تو سال 1994 اتفاق افتاده. توی این اپیزود بیشتر از اینکه ماجرای نسل‌کشی رو براتون روایت کنیم، می‌خوایم از ماجرای ساخته شدن مجدد کشوری بگیم که تبدیل به قبرستونی بزرگ شده بوده و کسی امیدی نداشته که رواندا بتونه این دوران رو پشت سر بذاره. هیچ کس به جز زنان رواندا.
Tu tata marisa asamuru kundo nurupiro tu yezit pawe tu te bamaro uyahula ngavira mangaza erule nirimber bachur bimiri bamutima Afrika.
شاید اولین سوالی که توی ذهنتون پیش بیاد اینه که اصلا رواندا کجاست؟ این دیگه چه کشوریه که داریم در موردش صحبت میکنیم؟ طبق معمول پیشنهاد میکنم همین الان که دارین اپیزودو گوش میکنید کنار دستتون نقشه رو هم باز کنید. حالا یکم زوم کنید روی شرق آفریقا. همونجا درست کمی پایین‌تر از شاخ آفریقا یه دریاچه بزرگ هست به اسم ویکتوریا. یکم سمت چپ اگه بیای دیگه بعد رواندا رو ببینید. یه کشور کوچیک که به هیچ دریای آزادی هم دسترسی نداره و وسط آفریقا بین تانزانیا و اوگاندا و کنگو انگار گیر افتاده. وقتی میگم کوچیک منظورم اینه که مساحتش از استان خراسان شمالی ما 1000 کیلومتر مربع کمتره. رواندا درسته که در مقایسه با کشورهای دور و اطرافش کوچیک محسوب میشه، اما تا این سالها اتفاقات عجیب و گاهن وحشتناک رو به خودش دیده. اما مهمترین چیزی که این کشور رو از هر کشور دیگه‌ای توی دنیا متمایز میکنه تغییره. تغییری که تو کمتر از 30 سال اون رو تبدیل به یکی از رول مدل‌های دنیای مدرن کرده.
به سیاق اپیزودهای گردشگری سیاه، برای بررسی شرایطی که منتج به این تغییر مثبت توی کشور شده باید برگردیم به دهه‌های پایانی قرن 20، جایی که رواندا نه تنها اینجور تو صلح آرامش نبود، بلکه آبستن یکی از بزرگترین و ترسناکترین اتفاقات قرن بود، یعنی نسل کشی. رواندا به طور کلی از چند تا قوم مختلف تشکیل میشه که دوتا از اونا مهمترینشونن. یکی قوم هوتوها که اکثریت کشور رو تشکیل میدن و اون یکی قوم توتسی که در واقع اقلیت 15-20%. این اقوام تو تمام سالهای گذشته کم و بیش داشتن با آرامش کنار هم زندگی میکردن، تا اینکه سر و کله استعمارگرای اروپایی پیدا شد و بعد از کلی کش و قوس بالاخره رواندا شد سهم شاهنشاهی خونخوار بلژیک. بعد از جنگ جهانی دوم و با شکل گیری سازمان ملل متحد، بلژیک هم مثل باقی اشغالگرای اروپایی مجبور شد تا کشور رو آماده استقلال بکنه و بعد اونو به دست مردم خودش بسپاره. شاید ریشه تمام اتفاقات بعدی از همینجا ناشی شد که بلژیکی‌ها به جای اینکه احزاب رو بر اساس اعتقادات سیاسی شکل بدن، اومدن و سیاسیون رو به سمتی بردن که احزاب بر اساس قومیت‌ها شکل بگیره. حالا تصور کنین کشوری رو که تازه داره قدمای اول استقلال رو برمی‌داره و طبیعیه که احزاب که در واقع نماینده‌های قومی هستن کم کم سر قدرت بیفتن به جون هم. البته باز هم ردپای بلژیکی‌ها این وسط هست. توتسی‌ها به طور سنتی قومی بودن که از ثروت و جایگاه اجتماعی بالاتری برخوردار بودن و از اونجایی که به طور کلی رنگ پوست روشن‌تری هم داشتن و چهره‌هاشون با ملاک‌های اروپایی البته زیباتر از هوتوها بود، بلژیکی‌ها بیشتر بهشون بها می‌دادن و اونا رو بیشتر برای مقام‌های اصلی کشور در نظر می‌گرفتن. خیلی احمقانه است، اما تصور کنید یه دولت متخاصم بگه شماهایی که خوشگل‌ترید برای حکومت توی کشورتون ارجحید و به همین سادگی بذر نفرت و کینه رو بین دو تا قوم بکاره و بره. در طی 30-40 سال قدرت بارها بین این دو قوم جابجا شد و راستش هیچ کدوم هم در ظلم به دیگری تو دوره قدرتشون کم نذاشتن. بارها کار به درگیری کشید تا اینکه تو اوایل دهه 90 این تقابل عملا منجر به درگیری داخلی بین دوتا حزب شد و توتسی ها که قدرت رو از دست داده بودن مجبور شدن با تشکیل جبهه میهنی رواندا عملا وارد نزاع مسلحانه با دولت هوتو بشن. هوتوها که حالا رقیب اصلیشون رو عملا از میدون به در کرده بودن، با سرعت بیشتری به سمت بنیادگرایی و نجات پرستی پیش رفتن. جبهه میهنی رواندا همون سالها با استقرار تو کنگو و اوگاندا مداوم در پی پس گرفتن رواندا از هوتوها بود. شما فضای ملتهب اون سالا رو در نظر بگیرید که فضای سیاسی کشور داشت بیشتر و بیشتر به سمت تک صدایی شدن پیش میرفت. تا اینکه توی اپریل 1994 یه اتفاق مهم افتاد. هواپیمای حامل رؤسای جمهور رواندا و بروندی که هر دو هوتو بودن مورد حمله قرار گرفت و سقوط کرد. بعد از مرگ رئیس جمهور هابیاریمانا، دولت مردای تندرو حزب هوتو فرصت و غنیمت شمردن و با انداختن تقصیر این حمله برگردن جبهه میهنی رواندا که اکثرشون توتسی بودن، یکی از تلخترین اتفاقات جهان رو شروع کردن.
درست چند روز بعد از سقوط هواپیما، دولتی ها تو یک نطق رادیویی مردم رو به پاک کردن کشور از وجود پلیدی که همون توتسی ها باشن فراخوندن. این مجوز رسمی قتل تمام توتسی ها تو سرتاسر کشور بود و اینجا بود که حمام خون به راه افتاد. نیروهای نظامی هوتو ریختن تو خیابون، هر آن کسی که توتسی بود یا حتی شبیه توتسی ها بود رو بدون سوال و جواب تیربارون کردند. ایسپازرسی ها مردم رو نگه می داشتن و اگه توی کارت شناساییشون قومیتشون توتسی خورده بود بلا فاصله می کشتند. حتی آدمایی رو که دماغشون شبیه توتسی ها بود رو هم می کشتند. شما تصور کن یه رو جلو تو بگیرن و چون دماغت عقابیه باید کشته بشی. مردم به جون هم افتاده بودند. همسایه‌هایی که تا دیروز داشتن با هم زندگی می‌کردن، به همسایه توتسیشون حمله می‌کردن تا اونا رو بکشند. سیاستمدارهای هوتو نه تنها به سیاستمدارهای توتسی رحم نکردند، بلکه اون دسته از هوتوهایی که به قول معروف میانه رو بودند و با جنگ و نسل‌کشی مخالف بودند رو هم بلافاصله اعدام کردند. رادیو و تلویزیون دولتی به طور علنی این قتل و کشتارها رو تبلیغ می‌کرد. به طور سیستماتیک مردم رو تشویق می‌کردن تا قبل از کشتن توتسی‌ها به زن و بچه‌ها تجاوز کنن تا پروسه تحقیر و مرگشون کامل اتفاق بیفته. هوتوها برای این کار بیماران مبتلا به ایدز رو از توی بیمارستان‌ها جمع کردند و گروه‌های تجاوز تشکیل دادند تا به طور سیستماتیک به زن‌ها تجاوز کنند. کشور در وضعیت عجیبی بود. کنار خیابون‌ها پر از پشته‌های اجسادی بود که اونقدر زیاد بودند که کسی توانایی حتی خاک کردنشون رو نداشت. مردم دسته دسته از ترس جونشون به سمت مرزهای اطراف هجوم می‌بردند و دنبال فرار از این قتلگاه بزرگ بودند. و خب طبق معمول جهان فقط نظاره‌گر بود. It is not like the famine in Somalia. It is not like the flight of the Iraqi Kurds into the mountains of Iran and Turkey. It is not like the siege of Sarajevo or the plight of Bosnians displaced by that war. It is not like anything I've ever seen in 30 years as a reporter. It is, I think, the standard against which all future tragedies will be measured. For all up and down this road that leads north from the border, there is madness and horror beyond telling, beyond belief.
از همون روزای اول این نسل‌کشی، اعضای جبهه میهنی رواندا که اون روزا تو اوگاندا مستقر بودن و سازماندهی شده بودن، شروع به درخواست کمک از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی کردند. اما اونا مثل همیشه فقط ابراز نگرانی کردن و فعالیت معناداری برای جلوگیری از این نسل‌کشی انجام ندادن. اینجا بود که اعضای جبهه میهنی رواندا که اجازه بدیم بهشون از این بعد بگیم RPF، دیدن که وقت عمله. به همین خاطر معاهده آتش‌بسی که چند سال پیش با هوتوها بسته بودن و نادیده گرفتن و از شمال وارد کشور شدن تا جون هموطناشون رو نجات بدن. لشکر RPF به رهبری پل کاگامه تونستن به سرعت از سمت شمال و شرق تو دل کشور پیشروی کنن و ارتش از همپاشیده رواندا رو عقب برونن و بالاخره توی جولای 1994 کشور رو پس بگیرن. وحشت نسل‌کشی 100 روز روی کشور سایه انداخته بود. 100 روزی که توش طبق آمارها بین 800 هزار تا 1 میلیون نفر کشته شدند. در واقع رواندا توی 3 ماه بیش از 10% جمعیتش رو از دست داده بود. توی این مدت به 300 تا 500 هزار زن و کودک تجاوز شد. هزاران کودک حاصل از این تجاوزها به دنیا اومدن، کودکایی که خیلی هاشون به همراه مادرشون به ویروس HIV مبتلا بودن. کشور از هم پاشیده بود و روح جمعی آدم‌ها یه خراش بزرگ برداشته بود.
رواندا از یک کابوس ترسناک بیدار شده بود و حالا وقت ساختن و گذر کردن از اون وحشت بود. اما یه مشکل بزرگ وجود داشت. به خاطر این نسل کشی ها و فرار هوتی های باقی مونده از ترس تلافی جویی متقابل توتسی ها که البته کم هم اتفاق نیفتاد، کشور بخش زیادی از نیروی کارشو که بیشتر مردها بودن از دست داده بود. بعد از نسل کشی در حدود 70% از جمعیت کشور رو زنها تشکیل میدادند. زمین ها بودند اما مردی نبود که روشون کار کنه. بیزینس ها بودند اما مردی نبود که اونها را اداره کنه. کشور در فقر و قحطی بود اما وقت سوگواری نبود که وقت عمل بود. زنهای رواندا توی این شرایط نه تنها عقب ننشستند بلکه تصمیم گرفتند که زمام امور رو به دست بگیرند تا کشور رو دوباره بسازند و از تکرار دوباره چنین اتفاقی هم جلوگیری کنند. از همون سال بود که جنبش حیرت انگیز زنان رواندا شروع شد. زنهایی که تا پیش از این مشغول تمیز کردن خونه ها بودند، حالا مشغول بازسازی و ساخت و سازشون شده بودند. زمین هایی که زنها توش فقط کارگری می کردند، حالا زیر دستشون بوده به کمک هم مشغول شخم زدن و کاشت و برداشتشون بودند. زنان رواندا تصمیم گرفتن تا سرنوشت کشورشون رو به دست بگیرن و الحق هم که توی این مسیر کم نذاشتند. زنان تحصیل کرده تری مثل آلوسی و اینیومبا که اکثرا تو خارج از کشور تحصیل کرده بودند، از سر تا سر جهان به کمک هموطنانشون اومدن و سکان اقتصادی کشور رو به دست گرفتند. دیگه دیدن تصویر بازرگان زن، تعمیرکار زن، کشاورز زن، نجار زن، راننده کامیون زن و هر شغل دیگه‌ای که فکرش رو بکنین توی رواندا چیز عجیبی نبود. زنان با تشکیل گروه‌ها و اتحادیه‌های محلی عملاً مدیریت امور رو به دست گرفتند و رواندا رو رو به جلو حرکت دادند. اینیومبا به عنوان وزیر زنان و برابری انتخاب شد و تمام سال‌های بعدی عمرش رو وقف ترویج برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان کرد. پروسه‌ای که به خوبی هم پیش رفت.
I think I got a lot of experience from there. And actually, if you look at the women in leadership positions today in Rwanda, came from there. They came from the women NGOs. They came from community-based organizations. There were people who are very much involved with the civil society. And today, they are the ones who are providing the leadership. So I think what's important is to stick to our principles, be honest, be active, be articulate.
به واسطه حضور قدرتمند و مطالبه‌گر زنان، حتی قانون اساسی جدید رواندا هم برابری رو جزو اصول اولیه‌اش به رسمیت می‌شناسه. توی قانون رو به خاطر حمایت از برابری جنسیتی، 30% از کرسی‌های مجلس باید در اختیار زنان باشه. اما جالب اینه که توی آخرین رأی‌گیری مجلس، زن‌ها تونستن 64% از کرسی‌های مجلس رو به خودشون اختصاص بدن. این عدد بیشتر از هر کشور دیگه‌ای توی دنیاست. یه بار دیگه به این جمله دقت کنید. زنان رواندا حتی از زنان کشورهایی مثل فنلاند و نیوزلند که اسوه برابری هستند هم بیشتر توی مجلس نماینده دارند. در کنار مجلس 40% وزرای دولت و 43% قضات ارشد کشور هم زن هستند. این روزا پسر و دخترهای رواندایی به طور برابر از حق تحصیل برخوردارند. دولت وظیفه داره تا به طور مداوم از حق تحصیل کودکان و به خصوص دختران حمایت کنه. به واسطه تلاش‌های بیشمار زنان توی رواندا و تمرکزشون روی آموزش و بهداشت کودکان و به خصوص دختران، درصد ترک تحصیل دخترها توی رواندا بعد از دوره راهنمایی به زیر 30% رسیده و هنوز هم در حال کاهشه. مرگ در هنگام زایمان که از شاخص‌های اصلی بهداشت توی جامعه است، از 9 نفر در هر 100 نفر به 2 نفر کاهش پیدا کرده. 93% از دختران رواندا در برابر ویروس HPV واکسینه شدند. باز هم بیشتر از هر کشور دیگه در دنیا. اینیومبا همیشه از این دوره به سختی اما شیرینی یاد می‌کرد. یه جایی میگه این کارها به هیچ وجه ساده نبود. قرار هم نبود باشه. اما زنها تونستن به کمک هم ورق رو توی رواندا برگردونند.
Rwanda, Rwanda, yeah, yeah. Rwanda, Rwanda. They said many are called, a few are chosen, but I wish some wasn't chosen for the blood spilling of Rwanda. Yeah. They said me shocky, shocking up in they go, thrown in the fire, but you never get burned. But I wish some didn't get burned in Rwanda. Yeah.
درسته که رواندا یکی از بهترین کشورهای دنیا تو ارتقای برابری جنسیتی و جایگاه زنان در جامعه است، اما دلم میخواد این رو بگم که حتی تو چنین کشوری هم هنوز خیلی راه برای برابری واقعی باقی مونده. همین دو سه سال پیش دو تا زنی که برای انتخابات ریاست جمهوری کاندید شده بودن توسط رژیم پولپاگامه، همون رهبر سابق RPF، به طرز مسخره‌ای کنار گذاشته شدن. یکیشون رو به جرم تقلیل نقش هوتوها تو نسل‌کشی توی سخنرانی انتخاباتیش دادگاهی کردن و اون یکی رو هم عکسای نودش رو پخش کردن و عملاً از صحنه رقابت حذف کردن تا یه بار دیگه مردا نشون بدن که هنوز تا پذیرفتن کامل برابری خیلی فاصله دارن. اما توی دنیایی که هنوز جایی توش پیدا میشه که زنها حق تحصیل و رأی و رانندگی و انتخاب نوع پوشششون رو ندارن، رواندا همچنان جزو بهترین کشورها تو توانمندسازی زنان و به رسمیت شناختن حق برابرشون در جامعه شناخته میشه. رواندا از نظر من نماد اراده و تلاش زنان برای دستیابی به برابریه. جایی که زنان تونستن نشون بدن که دنیا برای پیشرفت و توسعه فقط به مردا نیاز نداره و این برابریه که به انسانها فرصت شکوفا شدن و پیشرفت میده. رواندا نشون داد که حضور زنان به عنوان نیمی از جامعه تو روند صلح و بازسازی کشور میتونه متضمن ادامه دار بودن روند پیشرفت باشه و از تکرار لجبازی‌های پسر بچه‌های بزرگ اسلحه به دست جلوگیری کنه. زنان تو رواندا نشون دادن که زندگی و آزادی و پیشرفت مفاهیمی هستند که با برابری حقوق در جامعه فرصت ظهور پیدا میکنن.
Rwanda, Rwanda. Yeah. These are the cries of the children. Rwanda.
این روزا کلی یادمان و موزه نسل کشی توی کیگالی پایتخت کشور و البته شهرهای دیگه وجود داره که توریستا رو به خودش جذب میکنه. تو سر تا سر کشور جاهایی رو میتونید ببینید که عملاً یه روزی محل اعدامای دست جمعی و کشتار بودن و امروز باقی موندن تا یادآور اون روزای تلخ باشن تا از تکرارش جلوگیری کنن. جایی مثل موزه نسل‌کشی کیگالی یا ویرانه های کلیسای نیانگه که توش کلیسا رو با تمام کسایی که بهش پناه برده بودن با بولدوزر نابود کردن. این روزا حضور بازدیدکننده هایی که از سر تا سر جهان به رواندا میان و به این موزه ها سر میزنن به نظرم میتونه نماد این باشه که چقدر درس های تاریخی میتونن برای جوامع عبرت آموز باشن. رواندا داره تلاش میکنه تا جایگاه خودشو به عنوان یکی از بهترین مقاصد طبیعتگردی هم جا بندازه. در کنار جنگل‌ها و دریاچه‌های زیبایی که تو جاهای مختلفش داره، شاید مهمترین جاذبه رواندا گوریل‌هاش باشن. موجودات دوست داشتنی و البته خطرناکی که تو جنگل‌های محدودی از رواندا زندگی میکنن و توریستا برای دیدنشون تو محیط طبیعی گاهی باید تا $1,500 هم هزینه بکنن.
رواندا تونسته رشد شگفت انگیزی تو صنعت توریسمش داشته باشه و این صنعت رو تبدیل به یکی از منابع درآمد اصلیش کنه. با توجه به گزارش سایت ورلد دیتا، تو سال 1995 درآمد گردشگری رواندا حدود 4 میلیون دلار و حدود 0.31% از تولید ناخالص ملی بوده. اما در عرض 25 سال قبل از شیوع کووید و در سال 2019 درآمد گردشگری این کشور به رقم 635 میلیون دلار و 6.1% از تولید ناخالص ملی این کشور رسیده. تعداد توریست این کشور از 104 هزار نفر تو سال 2000 به 1 میلیون و 630 هزار نفر تو سال 2019 رسیده. راستش خیلی دوست داشتم این اعداد و ارقام رو با گردشگری ایران توی همین دوران مقایسه کنم. اما متاسفانه بنا به دلایلی که میدونید هیچ وقت دیتای درستی از درآمد ایران در دسترس نیست. ماجرای ارز دولتی و آزاد و غیره هم مزید بر علت میشه تا کلا هر دیتایی توی هر سایتی میبینیم بی‌اعتبار باشه. یه نکته جالب توجه در رابطه با رواندا بگم. این کشور یه نهاد دولتی داره به اسم RDB یا رواندا دیولپمنت بورد که تو سال 2008 از ادغام 8 مؤسسه دولتی تشکیل شده و زیر نظر رئیس جمهور فعالیت میکنه. بخشی از کار این نهاد اینه که سرمایه گذار بین‌المللی جذب کنه، بخش خصوصی رو توانمند کنه، گردشگری رو توسعه بده و خلاصه کلن کشور رو در مسیر رو به رشد قرار بده. در راستای توسعه گردشگری، RDB قراردادهای متعددی رو برای تبدیل رواندا به یک مقصد گردشگری منعقد کرده. به طور مثال، سال 2018 یک قرارداد با باشگاه آرسنال بست تا لوگوی ویزیت رواندا روی آستین سمت چپ تیشرت بازیکنهای این تیم قرار بگیره. ماجرا به همینجا ختم نمیشه. قراردادهای دیگه هم با تیم پاریس سن ژرمن و قرارداد با تیم‌های بسکتبال و دوچرخه سواری هم بسته شد. شما تصور بکنید شعار ویزیت رواندا تو تمام سال کنار ستاره‌هایی مثل مسی و امباپه و نیمار دیده میشه.
No more bloodshed, strife and struggle, free from harm, and no more wars. I believe if we stand together, we shall overcome, and ease the struggle. No more fighting.
روند روبرشت و ساختار قابل اعتماد حکومت باعث شده سرمایه گذارای خارجی زیادی بیان توی این کشور و زیر ساخت گردشگری و این کشور رو ارتقا بدن. گروه هتل‌های شرایتون، ماریوت، رادیسون بلو بخشی از قول‌های بین‌المللی صنعت گردشگری هستند که توی این کشور سرمایه گذاری کردند. علاوه بر همه اینا، رواندا دریافت ویزای کشورش رو هم تسهیل کرده و ویزای آنلاین رو برای خیلی از کشورها امکان پذیر کرده. خود آفریقایی ها هم برای ورود به این کشور میتونن ویزای بد و ورود بگیرن. همه اینا در کنار رشد امکانات حمل و نقل و رشد خدمات بهداشتی، رواندا را به یک مقصد درجه یک برای توریست تبدیل کرده. هشتگ ویزیت رواندا تو پلتفرم اینستاگرام 350 هزار بار استفاده شده. کلاً این هشتگ های ویزیت که در کنار اسم یه مقصد میاد، هشتگی که توسط دولت ها برای ارتقای گردشگری اون کشور پروموت میشه. یه جورای خیلی کلی میشه فهمید اوضاع گردشگری اون مقصد چطوره. مثلا هشتگ ویزیت دوبای 2.5 میلیون بار، ویزیت پاریس 1.5 میلیون بار و هشتگ کل کشور ایران و نه تنها یه شهرش 135 هزار بار در اینستاگرام استفاده شده. پیشنهاد میکنم یه سرم به سایت ویزیت رواندا بزنید. فکر میکنم شما هم مثل من شگفت زده و البته امیدوار بشید. امیدوار به این که اگه مردم یک کشوری بخوان که کشوری رو بسازند، اگه منافع حکومت و مردم توی یک راستا باشه، ساخت کشور اتفاق ناممکنی نیست.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around Black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like, worry the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.